به پخش برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستیم. تبریک عرض می‌کنم هفته وحدت رو خدمت شما عزیزان دل. با ما همراه باشید. خب همینجور که خدمتتون عرض کردم در هفته وحدت هستیم، هفته‌ای که میتونه آغازگر وحدت بین مسلمین جهان باشه که الان 11 ماه هست مصادف شده با آغاز عملیات طوفان الاقصا و امیدواریم که روزهای آینده در این ایام وحدت و ایامی که میتونه بسیار از مشکلات مسلمان رو حل بکنه روزهای خوبی رو سپری بکنیم. امروز هم در خدمتتون هستیم با موضوع جهان اسلام و اتحاد برای فلسطین، از مبارزه با صهیونیسم تا پایان سکوت و تنش منطقه. خب همچنین شما میتونید از طریق پل ارتباطی 30,000-35 سوالات، نظرات و انتقادات خودتون با ما در میون بگذارید و ما هم مطمئن باشید که نظرات شما رو در برنامه جای میدیم و در خدمت شما عزیزان دل خواهیم بود. بخش ورودی برنامه را با هم دیگه میشنویم و در خدمتون هستیم با مهمان عزیز و محترم.
در بستر هفته وحدت و آستانه تولد مبارک رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، مهمترین رسالت امت رسول الله اتحاد و همرأیی برای دفاع از مسلمانان است. به یقین فلسطین پاره تن اسلام است که ناموس مسلمین در غزه توسط یهودیان صهیونیست به وضع کنونی افتاده است. به راستی علت این همه پراکندگی مسلمین چیست؟ و اگر الان اتحاد نباشد، پس کی قرار است مسلمانان به صورت یک امت واحد اقدام نمایند؟ اکنون است که مبارزه دولت‌ها و ملت اسلامی با رژیم صهیونیستی باید عملی گردد. سکوت و تشتت بایستی پایان یابد و همه تمرکز بر مبارزه با صهیونیست ها و پایان دادن به 85 سال تجاوزات خفتبار آنها دوخته شود. از این مجراست که امت اسلامی به عنوان یک قطب جهانی در جهان مورد احترام واقع شده و همه ابعاد منافع و اقتدار نیز محقق خواهد شد. فلسطین می تواند نقطه کانونی این اتحاد باشد تا هم حافظان نقطه معراج پیامبر و قبله اول مسلمین یاری شوند و هم مسلمین از یوغ کفار آمریکایی و غربی رها گردند. در این برنامه با کنکاش پیرامون علل تفرق کانونی در جهان اسلام به این پرسش پاسخ می دهیم که ظرفیت مسئله فلسطین برای ایجاد اتحاد اسلامی چگونه است و مسلمانان برای پایان دادن به تجاوز صهیونیست‌ها و آمریکا از چه توانی برخوردارند؟
خب سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان مخاطبین عزیز و محترم. از برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستیم. امروز در استودیو همراه جناب آقای دکتر محمد ناظمی اردکانی هستیم، معاون اسبق مجمع جهانی تقلیب مذاهب اسلامی و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران عزیز شما و ملت بزرگ عزیز ایران و همه مسلمانان جهان.
سلامت باشید آقای دکتر. عرضم خدمت شما که خب آقای دکتر، ما در هفته وحدت قرار داریم و این هفته وحدت در این سال شاید مصادف شده با اتفاقاتی که در منطقه غرب آسیا رخ داده، اتفاقات بین المللی، اتفاقاتی که تونسته گاهی اوقات برخی از کشورهای اسلامی را نسبت به همدیگه دور بکنه و گاهی اوقات هم نزدیکتر. امروز قرار است بپردازیم به برخی از مسائل در هفته وحدت که چگونه میتوانیم اتحاد بین کشورهای اسلامی رو بیشتر شکل بگیرن و ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم، به خصوص در محور مقاومت و جهان اسلام و قضیه فلسطین. سوال اول رو به این شکل با شما مطرح میکنم آقای دکتر، بایسته های اتحاد اسلامی رو شما چگونه میتونید بیان بکنید نسبت به قضیه فلسطین و پایان سکوت دولت های اسلامی نسبت به این قضیه و چه راهکارهایی رو ما میتونیم در نظر بگیریم و پیشنهاد میدید نسبت به مباحثی که مطرح شد؟
من در تلیه صحبت تبریک عرض میکنم هفته وحدت و پیشا پیش تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت پیامبر عظیم و شأن اسلام، پیامبر نور و رحمت، پیامبر آگاهی، آزادی، عزت و وحدت و پیامبر صلح و همبستگی رو. در این هفته خب مهمترین موضوعی که بهش پرداخته میشه خب وحدت در جهان اسلام هست، اتحاد کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی، ملل اسلامی هست و در این خصوص نهادی که ایجاد شده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به صورت ساختارمند به این موضوع میپردازد. نزدیک 38 سال کنفرانس بین المللی وحدت در این هفته برگزار میشه. بله. دانشمندان بزرگ اسلامی دور هم جمع میشن و به راهکارهای وحدت، چگونگی تحقق وحدت و همگرایی بین کشورهای اسلامی میپردازن، راههای جدیدی پیشنهاد میشه، راهکارهای جدیدی پیشنهاد میشه و بسیار بسیار کارساز بوده تا به امروز، به طوری که برگزاری این کنفرانس در تهران همواره دشمنان در صدد اون بر اومدن که راهکارهایی که اندیشیده میشد مطلع بشن، خونساسازی بکنن. اما رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سال روز ولادت، در میلاد که در حضور ایشون برگزار میشد، اون رهنمودها همواره بسیار مؤثر، کارساز و راهبردی بوده برای قطعا امسال این کنفرانس در شرایطی برگزار میشد که خب جهان اسلام با یک تهدید جدی روبرو هست. شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی مردم عزیز غزه رو به خاک و خون کشیده.
درسته.
بالاترین جنایت ها که در تاریخ سابقه ای سبقه ای از اون وجود نداره، این مرتکب میشه.
قضیه فلسطین امسال پررنگتر شده است
و بیش قطعا در کنفرانس هم به این موضوع بیشتر از همه موضوعات دیگری که احیانا مطرح خواهد بود پرداخته میشه و امیدوار هستیم که خروجی کنفرانس بین‌المللی وحدت بتونه یک خروجی باشه که اون اهدافی که کشورهای اسلامی، کشورهای جبهه مقاومت، به ویژه جبهه مقاومت دنبال میکنه برای اینکه فائق بیاد بر رژیم صهیونیستی و این جنگ به نفع فلسطینیان عزیز خاتمه پیدا بکنه، اون راهکار خودش رو اعلام بکنه. من یه اشاره‌ای داشته باشم که این که گفته میشه اتحاد اسلامی حاصل وحدت هست در جهان اسلام، وحدتی که هم در درون کشورهای اسلامی شکل بگیرد، یک انسجام درونی به وجود بیاد و وحدتی که همگرایی برونی هم درش وجود داشته باشه.
همگرایی برونی خیلی میتونه موثر باشه.
بله، همگرایی برونی این که به صورت رسمی یک سری توافقاتی بین کشورهای اسلامی در سیاست خارجیشون، در دیپلماسی که در پیش میگیرن، به خصوص در ارتباط با موضوع غزه که مهمترین مسئله جهان اسلام و اصلی ترین مسئله جهان اسلام هست، در اون پرداخته میشه.
آقای دکتر، میونه فرمایشتون، برگزاری چنین کنفرانس هایی چقدر تا به الان تونسته غیر از جهان اسلام سایر کشورها رو هم متقاعد بکنه نسبت به قضیه فلسطین و نسبت به قضیه اسلام؟ که الان ما شاید چند ماهی هست این قضیه فلسطین رو ما داریم مشاهده میکنیم در سرتاسر دنیا، و شاید یکی از خوبی‌های عملیات طوفان الاقصا این بود که برخی از کشورهای جهان بیدار شدن از خواب غفلت و نسبت به قضیه فلسطین آگاه‌تر شدن. حالا عرض بنده این هست، در قضیه انجام این کنفرانس چقدر ما تونستیم موردی که شما اشاره داشتید نسبت به برونسازی این وحدت و اتحاد موفق باشیم؟
ببینید، کسانی که دعوت میشن به کنفرانس افرادی هستن که در کشورهای خودشون یک نفوذ اجتماعی بالایی دارن، یک سرمایه اجتماعی بسیار بالایی در درون اونها نهفته است، یک اعتماد عمومی نسبت به اونها هست، یا یه پایگاه اجتماعی دارن. حال چه اونایی که از کشورهای غربی میان، حتی از کشور آمریکا و از کشورهای آسیای شرق، آسیای غرب، کشورهای اسلامی، اینها در موقع برگشت با توجه به تأثیرگذاری‌هایی که خودشون دارن در کنفرانس و یا تأثیراتی که میپذیرن، خب اینها در کشورهای خودشون در اون پایگاه اجتماعی که دارن قطعاً مؤثر واقع میشه. یعنی امروز اگر شاهد هستیم که موضوع فلسطین یک موضوعی هستش که جهانی شده و در حمایت از فلسطین امروز دانشگاه‌های غربی، دانشجویان قیام کردن در حمایت از فلسطین، می‌بینیم که شعارهایی که داده میشه گاهن به فارسی هست.
بله،
یعنی
بله.
این نشون دهنده این هستش که این تأثیرات حالت گفتمانی در شعارها پیدا کرده
و صدور انقلاب رو شاید بتونیم
بله، و این کنفرانس این تأثیرات و این اثرات رو داره، و همین هم هستش که دشمن نسبت به این کنفرانس حساسیت‌های خاصی دارد، و چه بسا خیلی هایی که از کنفرانس برمیگردن تحت یه سری فشارهای سیاسی اجتماعی در کشور خودشون قرار میگیرن و تهدید هم میشن.
بسیار عالی. من یک خبر رو هم خدمت شنوندگان از محترم عرض بکنم که انفجار تروریستی همزمان در بیروت و دمشق توسط رژیم صهیونیستی انجام شده. این انفجار در دستگاه‌های ارتباطی بین بچه‌های حزب الله لبنان و مقاومت سوریه بوده که تا به الان چندین تن زخمی و مجروح شدن. حالا اطلاعات تکمیلیش باز از رسانه‌ها اعلام میشه و اگر مورد خاصی هم بود ما خدمتتون عرض می‌کنیم. خب آقای دکتر، نسبت به حزب الله بنده الان اشاره داشتم. خب الان حزب الله لبنان در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی است. خب مرزهایی دارن با سرزمین‌های اشغالی. حزب الله لبنان تا به الان چقدر توانسته است در بحث وحدت اسلامی و در بحث حمایت و پشتیبانی از قضیه فلسطین گام برداره؟
ببینید، موضوع فلسطین یک شده یک کانون وحدت، لایه اولی و هسته سختش خب جبهه مقاومت هست، لایه‌های بیرونی و بعدیش برمیگردد به کشورهای اسلامی، دولت‌های اسلامی، ملل اسلامی و فراتر از اون همه انسان‌هایی که از لحاظ وجدانی تأثیر پذیرفتن در ارتباط با این قضیه. حزب الله لبنان خب در اینجا رهبری حزب الله نقش ویژه و اساسی داره. علامه سید حسن نصرالله خب از ابتدای عملیات طوفان الاقصا در گرفت، بعد از طوفان الاقصا خب ایشون موضع هوشمندانه گرفت و مقاومتی که وجود داشت این رو در منطقه جنبه همافزایی بهش داد
و از روز اول هم حمایت‌های نظامی و سیاسی خودش رو اعلام کرد.
خیلی علنی اعلام کرد
و خیلی هم شهدا رو تقدیم کردن،
هم به صورت نرم و هم به صورت سخت. موضع گیرایی که سید حسن نصرالله داشته تا به امروز تونست این موضع گیری ها رژیم صهیونیستی رو همواره به وحشت بیفتد. عملیات سختی هم که داشته، عملیات نظامی که به ویژه در شمال فلسطین اشغالی داشته، خب زبان زد هست. خود صهیونیست ها این رو همواره اعلام کردن و تا الان هم جرأت این که بتونن عملیات زمینی داشته باشن نداشتن. خب سید حسن نصرالله اعلام کرد که اگر بخواد عملیات زمینی انجام بشه، اونجا جنوب لبنان میشه گورستان تانک های اسرائیلی.
میون فرمایشتون تا به الان هم در جنوب لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی شهرک‌ها تخلیه شده و ساکنین بر نگشتن به خاطر حملاتی که حزب الله داشت نسبت به مواضع صهیونیست.
بله، این نشون دهنده این هستش که حزب الله لبنان هم هوشمندانه، هم شجاعانه و هم با تدابیر خاصی که اتخاذ کرده کار رو جلو می‌برد. به همدلله خب تلفاتی که حزب الله لبنان داشته تا به امروز نسبت به تلفاتی که اسرائیلی ها داشتن بسیار بسیار کمتر بوده. البته حادثه امروز خیلی تلخ هست. قطعا ما هم بایستی نوع عملیات اطلاعاتی و امنیتی که رژیم صهیونیستی به کار میگیره بر این نوع عملیات هم بتونیم فناوری‌هاش رو به دست بیاریم و بتونیم مقابله بکنیم. کاری که در سوریه، لبنان و یا حتی در ایران عملیات تروریستی که مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی امنیتی بود، ما هم بایستی بتونیم در این زمینه‌ها هم فائق بیاییم. همینطور که در خیلی از زمینه‌های تسلیحاتی امروز فائق اومدیم، تسلیحاتی که خب آمریکا و کشورهای غربی در اختیار اسرائیل قرار میدن، ما امروز به حمدالله از لحاظ این تسلیحات هم حزب الله لبنان هم یمن، یمنی ها اینا رو در اختیار دارن و این نقطه بسیار بسیار قوی است برای جبهه مقاومت.
بسیار عالی. بله، اینجا ما میتونیم به اهمیت بومی بودن تجهیزات ارتباطی و امنیتی اشاره بکنیم، چرا که امروز در این حادثه تروریستی ما دیدیم دقیقاً رژیم صهیونیستی دست بر روی وسایل و تجهیزات ارتباطی گذاشت که ساخت کشور لبنان و سوریه نبود و فناوری اونها دست امریکا و چند کشور دیگه بود. اینجا دقیقا مشخص میشه که اگر از اون تجهیزات ارتباطی بومی به شدت استفاده کرد، قاعدتا از نظر امنیتی و حفاظتی میتونه در امان باشه. خب آقای دکتر، شنونده عزیزی به ما پیامک دادن با پیشماری 0912 شماره 2560 و این سوال رو پرسیدن که سکوت برخی از کشورهای عربی در نهایت به چه شکل خواهد بود و آیا با برگزاری چنین کنفرانس هایی و حضور در هفته وحدت، آیا این سکوت همچنان ادامه دار خواهد بود یا نه میتونه تاثیرگذار باشد در روند کشورهای عربی؟
ببینید، این رو فراموش نکردیم که در سالهای گذشته حتی خیلی نزدیک، اسرائیل به دنبال عادی سازی روابط بود با کشورهای عربی و خیلی هم جلو رفته بود.
بله.
یعنی قبل از طوفان الاقصا حتی اون تفاهم عادی سازی بین اسرائیل و کشور عربستان و سعودی هم تقریبا داشت به امضا میرسید.
درسته.
و طوفان الاقصا بود که همه این ترفندهایی که رژیم صهیونیستی به کار بسته بود نقش بر آب شد.
بله.
و در ابتدا خب بعد از طوفان الاقصا که یک حرکت واقعا اعجاب انگیزی بود، یعنی دقیقا حماس رفت در خاک اسرائیل و عملیات کرد، این شاید نقطه عطف بود.
بله.
کشورهای اسلامی، دولتهای کشورهای اسلامی، کشورهای عربی خب در پس از اون تقریبا سکوت اختیار کردن، یعنی نه حمایت کردن از اسرائیل و نه از حماس حمایتی صورت گرفت.
دقیقا.
اما به ابتکار وزیر خارجه شهیدمون عبداللهیان
روحشون شاد،
بله، ایشون خب اولین نشست وزرای خارجه در کشور عربستان و بعد سران کشورهای اسلامی برگزار شد و این نشست بسیار پر اهمیتی بود. تا حدودی من میتونم بگم که اونجا سکوت به نفع حماس و فلسطینیان شکسته شد، یعنی این رو باید بیاد بیاریم. ولیکن خب حمایت هایی که جنبه عملیاتی داشته باشد ما این رو کمتر شاهد بودیم. قطعا این کنفرانس وحدت که بیشتر وحدت ایدئولوژیک رو میخواد ایجاد بکنه، وحدت سیاسی هم ایجاد خواهد کرد.
بله.
و شخصیت‌های سیاسی از کشورهای عربی، کشورهای اسلامی حضور پیدا می‌کنند و امیدوار هستیم که این سکوت در راستای حمایت‌های عملیاتی صورت بگیره.
انشاءالله.
روابط سیاسی این کشورها با تا حدودی تقریبا میشه گفت که قطع شده قطعیت پیدا بکنه، روابط اقتصادی به طور کلی منتفی باشد. و امروز کشورهای اسلامی اون ترسی که داشتن از سلطه استکبار، از سلطه آمریکا در منطقه،
درسته،
اون ترسشون کمتر شده و امیدوار هستیم که در نهایت این کشورها به اینجا برسن که امروز آمریکا نه تنها پایگاهش رو داره جمع میشه، بلکه حمایت‌هاش از رژیم اشغالگر فلسطین هم دیگه اونطور که باید و شاید تأثیر خودش رو از دست داده.
بسیار عالی، ممنونیم از شما جناب آقای دکتر محمد ناظمی اردکانی. همچنین پشت خط ارتباط زنده تلفنی رو داریم با جناب آقای علیرضا کمیلی، دبیر اتحادیه بین‌المللی امت واحده. جناب آقای کمیلی سلام و عرض ادب، خوش آمدید به گفتگوی سیاسی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، کارشناسانتون و مخاطبان عزیز.
سلامت باشید آقای کمیلی. جناب آقای کمیلی، در استودیو جناب آقای دکتر محمد ناظم اردکانی تشریف دارن. ما تا به الان بحث رو به این شکل پیش بردیم که در هفته وحدت هستیم و اتفاقاتی که رقم میخوره در این هفته از کنفرانس وحدت کشورهای اسلامی تا سایر موارد سیاسی که برخی از کشورها تا به الان با همدیگه داشتن در رابطه با حمایت از مردم مظلوم فلسطین، میخوام نظر شما رو بدونم نسبت به هفته وحدت و آیا اینکه چقدر میتواند کشورهای اسلامی رو به همدیگه نزدیک بکنه. و تا به الان هم ما برخی از کشورهای اسلامی رو داشتیم که نسبت به قضیه فلسطین مواضع مثبت و برخی ها هم سکوت کردن. نظر شما در این رابطه دوست داریم بشنویم.
بله، عرض سلام مجدد عرض کنم که در مسئله وحدت ما چند لایه رو میتونیم در نظر بگیریم. یه لایه از مسئله که نیاز امت اسلامی هم هست این است که ما با همدیگر همراهی داشته باشیم، بیانیه مواضع و اعلام موضع های همسو داشته باشیم.
بله.
یه لایه ایست که وجود داشته و تا حدی تو بعضی جاها وجود داره. لایه بالاتر که نگاه تمدنی اقتضایش اینه که همکاری شکل بگیره، طراحی مشترک شکل بگیره. این مسئله این مقدار درش میلنگیم. چیزی که امروز فرصت بسیار مغتنمی رو برای مسئله وحدت ایجاد کرده اتفاقات فلسطینه. فلسطین تنها یا مهمترین موضوع وحدت بخش جهان اسلامه. حالا من نمیخوام خیلی مفصل باز کنم مسئله رو، ولی موضوعات و پرونده های دیگه ای که تو منطقه ما وجود داره همش محل نقاش و دعوای جدی بوده بین گروه های حتی همسو. یعنی الان گروه هایی هستن که تا دیروز علیه حوثی ها، علیه سوریه، علیه لبنان غیره می نوشتن و حرف می زدن و امروز به خاطر پایمردی و اقدامات جدی که دارن در حوزه فلسطین می کنن خیلی محکم دارن دفاع می کنن ازشون و این رو پوشی که می خورن از تونروها رو به جان پذیرفتن و باز دفاع می کنن. نقش جریان مقاومت رو که قبلا گفته می شد این جریان درون به اصطلاح بیشتر دنبال درگیری های درون جهان اسلام بوده رو امروز دارن می فهمن که این ابزار علیه رژیم صهیونیستی داره به خوبی استفاده میشه.
بله.
فضا خیلی فضای متفاوتی است. یعنی ما مثلا 3 سال قبل شاید واقعا نمیتونستیم خیلی جا حرفمون رو برسونیم، میگفتن فلان موضوع رو اول پاسخ بده. الان ریبرن شدن خیلی از گروه ها و جریانات جبهه مقاومت و یه فرصت بسیار مغتنم ایجاد شده. آیا ما تو اون لایه طراحی مشترک و همکاری مشترک ظرفیت سازی کردیم؟ آیا نخبگان ما، نهادهای ما، دیپلماسی ما، چه دیپلماسی عمومی چه دیپلماسی رسمی ما کاری کرده است؟ من خیلی نمیخوام به اصطلاح چیزی صحبت بکنم، خوش آمد اینو هم صحبت بکنم، معتقد نیستم متاسفانه این اتفاق افتاده باشه. یعنی خیلی از این همایش ها اینا هم که برگزار میشن پیگیری های جدی تبدیل شدن اینها به مجموعه های جدی درش نیست. ضعف های خودشو داره در اینی که روی کردهاشون درسته ها، یعنی تلاش کردن، دارن تلاش میکنن، اما در اقدام و میدان سختی های وجود داشته و باید نکاتی مد نظر قرار میگرفته که نشده. بعضیاشو خاطر این است که ساختارهای حکومتیه و ساختارهای اداریه سالی یک بار دور هم جمع میشن، بعضیش و در ظرفیت های مردمی استفاده نشده و نمیشه و نخبگان رو فعال نکردیم. حالا به اسم ممکنه اونا هم شده باشه ولی عملا اتفاق جدی کم افتاده باشه. اما بعضیش هم تابع اصل خطای در طراحی و شناخته. یعنی ما هنوز در داخل کشور خودمون بخوام عرض کنم، نه در منطقه، در داخل کشور خودمون ما حتی در اوضاع شناختی از جریانات موجود در جهان اسلام به شدت میلنگیم. یعنی هنوز شاید درست اشرافی بر خیلی از جریانات همفکر و همسوی خودمون که طبعا وقتی میگیم همفکر و همسو به این معنا نیست که کامل با ما همفکره. در 5 تا پرونده